بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلى الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همراهان بزرگوار. خرسندیم از این که باز هم توفیقی است که در این مناسبت متعلق به خاتون دو عالم زهراء مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون را پیگیری کنیم. به حمد الله به آیات پایانی این سوره شریفه رسیدیم و توفیقی بود که خدمت عزیزان خانم ها و آقایان در نوبت گذشته رسید سخن به اینجا که با این جماعت گفتگویی رفت که آیا چه مقدار درنگ در عرض و زمین و دنیا داشتید، کوتاهی عمر زندگی و دنیای آدمیان هنگامی که پا به جهان آخرت می‌گذارند کاملا پرده برداری شده و مکشوف است. گفتند لبسنا یوما او بعض یوم، سعادت ابدی یا شقاوت ابدی در گرو این زمان اندکی است که انسان‌ها در دنیا طی می‌کنند و جهان آخرت محصول زندگی انسان هاست. بدون تردید با همه کوتاهی و قصری که در حقیقت عمر آدمیان و زندگی انسان ها البته در قبال طولانی بودن و ابدیت جهان پیش رویی که در انتظار آنان است خواهد داشت. به دنبال اون بعد از این که گفته شد بله قال این لبستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، به مبحث بسیار مهم و جدی اشاره کردیم که افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون در آیه 115 و توضیحات داده شد. من عرایزی رو که تقدیم کردم محضر باکتون دیشب تکرار نمی کنم، اما تکمیل مطلب رو در این آیه شریفه همین مقدار مطرح می کنم که فرمود آیا میپندارید که شما عبث آفریده شده بودید؟ این پاسخی است و تحلیلی است، بررسی است در قبال آنچه را که متاسفانه عمل کردند جمع و جماعتی که ربنا غلبت علینا شقوتنا. کسانی که این عمر و این فرصتی که در دنیا داشتند متاسفانه به نیکویی استفاده نکردند و به بیهودگی و تباهی عمر را گذراندند و کارشان بدین جا کشید که ملاحظه فرمودید در آیات قبل خواندید. به این بهانه خداوند سبحان حقیقت مهمی رو اشاره کرد که توضیحات مبسوطی رو نسبتاً در این آیه شریفه دادم و باز هم فزونتر از آن نکاتی رو تقدیم میکنم و مطلب رو به پایان میرسانم در این آیه شریفه. این که فرمود حضرت پروردگار افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بر کلمه عبث در اینجا تکیه شد و گفتیم که واژه یعبس کاریست که ممکن است آغاز اون یه آغاز قابل توجه مبتنی بر یه فکر و اندیشه و طرح و سرمایه گذاری جدی باشد، شروع عاقلانه و برجسته داشته باشد یه کاری، اما هنگامی که آغاز میشه دیگه در میانه یه کار رها میشه، یعنی پایانی در خور آنچه آغاز اون بوده است وجود نداره، رها شده و به اصطلاح گتره است، یعنی دیگه هیچ انجامی برای اون دیده نمیشه. اشاره کردم یه پروژه‌ای که با تمام طراحی و با تمام رنج‌ها آغاز میشه سرمایه گذاری، اما میانه راه معلوم نیست این پایان اون چیز، رها شده و یله است. چنین چیزی رو در کلام عرب عبث میگن. خداوند فرموده شما گمان میکنید انسان ها که این زندگی شما عبث است، یعنی با تمام سرمایه گذاری که خداوند بر خلقت وجود هستی و انسان کرده است و شما آدمیان رو در این آفرینش آسمان و زمین آورده است، با همه مقدمات و طراحی ها و این پروژه فاخر آفرینش و خلقت انسان که انی جاعل فی الارض خلیفه شکل گرفت از روز نخستش، اما پایانی برای این خلقت متصور نیست. شما انسان ها اومدید در این دنیا اما به خود واگذار شده اید، رها شده به خودید. ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا انسان گمان میکند که در این دنیا اومده است و صرفا همین که اومده است در این حیات، اما یه پایانی، یه قایتی برای اون در نظر گرفته نشده و رها شده است؟ اعمال انسان ها، کردار انسان ها، نه حسابی، نه کتابی، نه نتیجه ای، نه پایانی و نه قایتی برای اون در نظر گرفته نشده است؟ آیا چنین کار بیهوده و عبثی رو گمان می کنید از خداوند حکیم علی اعلی سر می زند؟ و به دنبال اون فرمود و انکم الینا لا ترجعون، که از این بنبست عبث بودن این تعبیر و ادامه آیه بیرون می آرد ماجرا. خب این نکته واقعا حقیقت مهمی است عزیزان، که اگر وجود جهان آخرت و عالم واپسین پس از این دنیا رو حضرت پروردگار برقرار نمی کرد و سیر انسانها به سوی جهان آخرت و حقایق اون نمی بود، قطعا همین اتفاقی می افتاد و همین تعبیری بود که قرآن بازگو کرده بود. یعنی این که انسانها بیاند و یه چرخه تکراری رو در این زندگی سیر کنند و بیایند و بروند و بیایند و بروند، بخورند، کار کنند و کار کنند، بخورند. یه کار بیهوده ی عبثی بود که گاهی از زبان کافران گفته می شود ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. همین است، ما میمیریم زنده میشیم، گروهی میان گروهی میرن و پایان و فرجامی برای این زندگی نیست، قایتی متصور نیست. این همون عبث است که از خداوند حکیم سر نمیزند و چنین مسئله‌ای وجود ندارد. این که پایان این زندگی یه دنیا فنا باشد، نیستی باشد، انسداد باشد عزیزان، نه حسابی باشد، نه داوری، نه نتیجه گیری از این زندگی، نه سزایی، نه کیفری، نه پاداشی، با موازین الهی و حکیمانه خداوند سبحان به حقانیت ذات او سازگاری ندارد. من یه دو تا روایت زیبا رو بخونم و بحث رو پیگیری کنم خدمت عزیزان. مسعدت ابن زیاد: کسی گفت به وجود مبارک لجعفر ابن محمد علیه السلام به امام عرض به خدمتون صادق: یا ابا عبدالله، انا خلقنا للعجب، ما یه خلقت عجیبی داریم. قال و ما ذالک لله انت، منظور چیه؟ قال خلقنا للفناء، مثل این که ما آفریده شدیم. خب این مرگ رو میبینیم دیگه و بالاخره ماجرا این است که زندگی چیست؟ خون دل خوردن، اولش رنج و آخرش مردن. خب این یه چنین چیزیست، خلقنا للفناء. قال مه، امام فهمند، بگذار. یبنخ، برادر زاده، خلقنا للبقاء، ما برای بقا و ابدیت آفریده شدیم. و کیف تفنا جنتون لا تبید و نارون لا تخمد، چگونه فنا متصور است و حالی که جاودانگی و جنتی پیش روی انسان هاست که هرگز هلاک و ویرانی و نابودی ندارد و آتشی پیش روست که خاموشی و فروکشگن ندارد. ولیکن قل انما نتحول من دار الى دار، بگو ما آفریده شدیم که از یه منزلی و یه مرتبه ای به مراتب بالاتر و بعدی منتقل خواهیم شد. سألت صادق جعفر ابن محمد علیه السلام، سوال کردم من از امام که فقلت لما خلق الله الخلق، چرا خدا انسان ها را آفریده است؟ قال ان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقه عبثا، خداوند سبحان بیهوده این خلق رو نیافریده است که میانه کار یه قدرت نمایی بکند، یه هنر نمایی بکند و رها کند مخلوقات خودش. و لم یترکهم صدا، همان تعبیر قرآن، و اینها رو گتره به خود واگذار کرده نیافریده است. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز نماید وطنم، بل خلقهم لاظهار قدرته، خداوند انسانها رو به خاطر فیوزاتی که دیشب اشاره می کردم، حضرت فیاض و جلوه صفات الهی، اختزاء خلقت می کند، اختزاء خلقت برتر انسان می کند. خلقهم لاظهار قدرته ولی یکلفهم طاعته، و اینها رو خداوند سبحان آفرید تا در مسیر طاعت هدایت قرار بده، مستوجب رحمت کنه. همه اون تعابیری که دیشب داشتیم و باز تکمیل میکنم: فیستوجبو بذالک رضوانه، و اینها استحقاق اون رو پیدا کنن که برسن به قرب الهی، به همون تقرب به صفات الهی و ابدیت و جاودانگی. و ما خلقهم لیجلب منهم منفعتا، خداوند بر منفعتی نیافرید، ولا لیدفع بهم مضرتا، نه زیانی رو از خودش دور کند، بل خلقهم لینفعهم، بلکه آفرید تا اون فیض فیاض و انتفاع از خلقت رو به آنان برساند. و یوصلهم الی نعیم الابد، و به نعمت‌های ابدی و جاودانگی انسان‌ها رو ملحق کند. خب این یه سوالی بود است، مطلبی بود است که پیاپی ذهن‌ها رو مشغول کرده است و گفته شد. پس فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا گمان می‌کنید که شما رها شدید و به اصطلاح خداوند سبحان اون هدف گذاری لازم رو در خلقت شما ندارد؟ من این جمله رو بگم و این قسمت آیه رو پایان برسانم، قسمت انتهایی هم نکته دارد و گذر میکنیم. بعد عزیزان، همون گونه که دیشب اشاره کردم، به بیان دیگری مطرح میکنم. خداوند سبحان بر وجود انسانها در این دنیا سرمایه گذاری کرده است، یعنی ذات حق و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، در وجود انسانها به این مخلوق یه استعدادهایی رو قرار داد، یه توانمندیهایی رو در فطرت این موجود و در نهاد این پدیده خلقت حضرت پروردگار قرار داد و نهادینه کرد، استعدادهای فراوان و گسترده، و فرصت شکوفایی این استعدادها رو در یه زمانی و در یه بستر تاریخی به انسانها و به این پدیده عنایت فرمود که انسانها با شکوفایی این توانمندیهایی که در وجودشون قرار داده است و خداوند سبحان اعطا کل شیء خلقه داده است، تمام توان لازم رو به این انسان بیابند، شکوفا کنند و این رو در مسیر خودش قرار بدن، یعنی توانمندی های خودشون رو استخراج کنن، برون بیارن، در مسیر به تعالی و کمال رسوندن قرار بدن تا به اون غایتی که برای این استعدادها در نظر گرفته است دست پیدا کنن. حالا به این فرایندی که عرض کردم چی گفته میشه؟ سه تا واژه داریم: یک، رشد، دو، هدایت، سه، عبودیت. این که انسان ها بتوانند توانمندی ها و استعداد های ذاتی خودشون رو، آفرینش این گونه طراحی شده در مورد انسان که موجودی است با یه توانمندی هایی که این استعداد ها و توانمندی ها در ذات این انسان نهفته است. لیثیر لهم دفاعن العقول، امیرالمومنین میگه پیامبران اومدن تا این دفاعن العقول و این جنجینه های درون انسان رو که سرشار از عقلانیت است برون بکشن، به استخراج کنن، سازوکار برون آمدن رو نشان بدن. نام این چیست؟ رشد. نام این رشد است. خب حالا این استعدادها و این توانمندی های شکوفا شده در چه جهتی باید قرار بگیرد؟ اون جهتی که این استعدادها در اون مسیر حرکت می کند نام اون چیست؟ هدایت. حالا اگر رشد و هدایت در کنار هم دست داد، که دقت بفهمید نقطه مقابلش چیه، قد تبین رشد و من الغی، اگر انسان ها اون استعدادهای درونیشون رو کشف نکنن، یعنی نرسن به این معمای خلقت که خداوند چرا اینها رو آفرید و چه توانمندی هایی در وجودشون قرار داد که کار کرده این وجود و غایت این وجود رو این توانمندی ها نشان میده، اگر کشف نکردند این رو، نام این میشه غوایت و غی، قد خواب من دستاها، اینها از بین بردن و به تباهی دادن تمام این توانمندی هایی را که خسرو انفسهم را همینجا خوندیم خدمت دوستان. این سرمایه رو، این گنجینه ها رو همه رو به تاراج و غارت دادند با غلبه شهوت و شقاوت در وجودشون. خب اگر احیانا راه رو درست نیابند و به بیراهه برن در شکوفایی این استعدادها، یعنی این توانمندیها در مسیر خودش مصروف نشه و قرار نگیره که به تعالی و رشد کامل برسد، نام این چیز ضلالت. اونجا رشد و هدایت رو داریم، این طرف ضلالت و غوایت رو داریم. اگر در وجود انسان رشد محقق شود، ما آدمی پای به صراط هدایت بگذارد، کل مجموعه و عنوانی که شکل میگیره چیست؟ عبودیت. عبودیت یعنی شکوفایی استعدادها در وجود انسان، هر آنچه را که خداوند در جان او نهادینه کرده است بر اون اغراض نهایی و در مسیر ثواب و درست الهی و مرضی خداوند نهادن. این میشه به اصطلاح حقیقت عبودیتی که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. همان گونه که دیشب اشاره کردم، تفسیر زیبایی که از این داریم در قرآن و نام شگفت‌انگیز دلنشینی که بر این فرایند در وجود انسان نهاده میشه چیه؟ حیات طیبه، فلنحیینه حیاتا طیبه، زندگی که سرشار از هدف و مقصد و پویایی و حرکت و توانمندی و رسیدن به قله کمالی است که انتهای اون رو دیشب خدمت عزیزان گفتیم و الان با اضافاتی تکمیل میکنم. فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا گمان میکنید نیست این خبرها؟ انسان در یک کوچه بنبستی قرار داده است که یه پوچی است و یه گذران عمر و پایانی و همان که اولش رنج و آخرش مردن. و انکم الینا لا ترجعون، و آیا شما رجوع الالله ندارید و آیا شما لا ترجعون بازگشت داده نمیشوید به سوی او، الیه ترجعون. خب ببینید برون آمدن از عبث رو با این جمله قرآن مطرح کرد، انا لله و انا الیه راجعون، که ما از مبدع فیاض او صادر شدیم و به سوی حضرت او هم در حرکتیم، از حق به حق، من الحق الالحق. این سیر کاملی است که وجود انسان طی می‌کند و میشه اون اصلا غایت وجودی انسان در همین سیر و بردار مطالعه میشه و شناخته میشه. اما اشاره کردم گذران، لازمه که یه توضیح بیشتر اینجا خدمت عزیزان بدم در باب رجوع الالله و این تعبیر شایعی که ده ها بار در قرآن کریم به شکل‌های مختلف گفته میشه، ان الی ربک المنتهی الیه رجعا الالله تسیر الامور، به این تعابیر مختلفی که بخصوص در مورد انسان مد نظر است و خداوند رجوع رو به کار میبرد، ارجعی الی ربک گفته میشه و رجوع الالله مطرح میشه برای انسان ها. ابتدا مفسران نکته ای رو مطرح میکنن که بسیار مورد تایید و قبول است و سطح آغاز سخن است و در اون تردیدی نیست، اون که معتقدن که مراد از رجوع الالله یعنی رجوع به امر خداوند. انسان ها در دنیا مسیر رگاه به گونه می روند که به سوی امر الهی حرکت نمی کنند و حال این که در دنیا و آخرت فرقی نمی کنه، امر الهی بارز و آشکار، لله الامر من قبل و من بعد، دنیا آخرت همه یک سره تحت امر الهی و امور الهی و تدبیر خداوندی و فرمان خداوندی هستند. اما انسان ها به دلیل غبارها و حجاب هایی که بر چهرهشون قرار می گیرد درک این معنا نمی کنند. اگر انسان به جایی رسید به لحاظ مراتب توحیدی، اگر حجاب ها و غبارها را از صفحه جان برداشت، تفاوتی بین دنیا و آخرت در این جهت نمی کند، کما اینکه موحدان بزرگ کسانی هستند که در همین دنیا امر الهی رو چنان شفاف و چنان پر رنگ می بینن که می دانند اگر تیغ عالم بجنبد زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدای، می دانند ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. به این حقیقت رسیدن، به این جلوه اسماء و صفات الهی رو در زندگی به حدی درک کردن که میگن ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و ما، من چیزی در زندگی پسر ابی طالب میگوید ندیدم الا آن که قبل از آن با آن بعد از آن خدا رو دیدم. یعنی تمام هستی و وجود برای او جلوه‌گر اسماء و صفات الهی و امر و حکم خداوندی است. فرزند بزرگوارشان به زیبایی فرمود متا قبته تا تحتاج الى دلیل یدل علیک، خدایا کی رفته ای زدیده که پیدا کنم تو را، کی رفته ای زدل که تمنا کنم تو را، خدایا مگر جایی هست از وجود که تو نباشی و آنی و لحظه‌ای که امر تو و حکم تو جاری و ساری نباشد، متا قبته تا تحتاج الى دلیل یدل علیک، ایکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک، آیا من تو رو در یه شیء دیگری پیدا کنم که ظهور اون دلالت بر وجود تو داشته باشد؟ امیت اینون لا تراک، کور با چشمی که تو رو آن به آن نمی بیند، به حال این که ولا یزال علیه رقیبا، و تو این حضور و اشراف رو بر او داری. اما عموم انسان ها خیر به جایی میرسند، به عالمی میرسند که الامر یوم اذن لله، در عالم قیامت است که تمام امر از آن خداست. این مقوله الیه ترجعون است و انهم الینا لا ترجعون است، رجوع الالله، رجوع به امر اله، رجوع به حکم و داوری خداوند. آیا ولایت الهی اصلا بگیم، اون چیرگی به تصرف خداوند، آیا باید عالم قیامت بیاید که این ولایت الهی خود نمایی کند؟ باز ماجرا همون است که عرض کردم، هنالک الولایة لله الحق، خداوند میفرماید در عالم قیامت است که ولایت الهی مشخص و انسان ها به این ولایت رجوع میکنند. و حال این که برای ارباب معرفت و بصیرت و موحدان بزرگ خلقت الان هم همین ولایت الهی حاکم است، اونها هم الان از ذره ذره آهنگ آفرینش چیزی جز الله و ولی الذین آمنو و جریان ولایت الهی رو لمس نمی کنن و درک نمی کنن. اما عموم انسان ها نه، چون این والی و اون والی را دیدن، یه قدرت هایی دیدن، یه تسلط هایی دیدن، مجاز ها موجب شده است که حقیقت از چشم انسان ها مخفول شده است. الیه ترجعون، رجوع می کنیم به عالمی که ولایت الهی، امر الهی، حکم الهی، داوری الهی خودنمایی میکند و آشکار میشه. دیگه رجوع به امر حکم و فرمان و اغزما انتقاز و داوری خداوند است. این سطح اولی است که مطرح میشه عزیزان از معنای رجوع. اما همان گونه که دیشب مرتبط با افحسبتم و این ارتباط عبس و انتهای آیه شریفه که اشاره کردم، شاید سخن فراتر از این هاست که مراد از رجوع الالله رجوع به حقیقت اسماء و صفات الهی در عالم باقی است. حقیقتی که در دنیا هم در حد دنیا این امکان رو خداوند برای انسان ها مهیا کرد که حقیقت قرب به ذات الهی چیزی جز این نیست برای انسان ها. اگر انسان ها اون نهایت تکامل وجودی اونها حرکت به سوی صفات جلال و جمال الهی است، نهایتاً اینه که درک اتصال به اصطلاح علم الهیست، قدرت الهیست، رحمت الهیست، حکمت الهیست و و به استثناء صفات خاصه خداوندی که امکان اتصاف و نزدیکی اون برای مخلوق نیست و متصور نمی شود، در دنیا این دست میده. اما آنچرا که ما از صفات خداوند عزیزان در دنیا و در این عالم با تمام پوشش ها و حجاب ها و لایه ها و محدودیت ها بگیم، در یک کلمه محدودیت فهم ما، محدودیت درک ما، محدودیت زمان، مکان و برخورد ها و به اصطلاح پوشیدگی هایی که در دنیا داریم، وقتی این حجاب ها و محدودیت ها برداشته میشه، اونجا رجوع الالله یعنی مواجه شدن با حقیقت رحمت خداوندی. انسان رحمت ذات حق رو در اون عالم حس میکنه. بلا اینکه احساس میکنیم در دنیا سرشار از رحمت الهی هستیم، اما حقیقت رحمت با رجوع الالله در جهان آخرت محقق میشه. جلوه رحمت الهی رو میبینند انسان ها، جلوه عفو الهی رو میبینند، حقیقت عفو رو درک میکنند. ما در این دنیا میگوییم که عفو خدا بیشتر از جرم ماست و به تعبیر جناب خواجه این دلخوشی رو داریم، اما حقیقت عف در عالم قیامت خودنمایی میکند. حقیقت قدرت در عالم قیامت دیده میشه، حقیقت رحمانیت دیده میشه، رحیمیت دیده میشه، حقیقت رأفت دیده میشه، حقیقت حکمت دیده میشه. و اونجاست که انسانها رجوع میکنن به حقایق پنهان و نهان اسماء حسناء الهی که شاید معنای برتر رجوع الالله این میشه و دیگه جاودانگی دارن در پناه و در به اصطلاح سایه اسماء و صفات خداوندی و جلوه های اون رو برخوردار و بهره مندند. فرمود و انکم الینا لا ترجعون. خب این هم نسبت به نگفته هایی که تتمه و تکمیل اراز دیشب در آیه 115 هم بود. بدون بالون در آیه 116 هم می فرماد فتعال الله الملک الحق لا اله الا هو، لا اله الا هو رب العرش الكریم. فتعال الله، ارتباط داده میشه این آیه با آیه پیشین، پس فتعال الله الملک الحق. خب ببینید از اینجا بلند مرتبه است خداوند الله که الملک، ملک است، حق است، لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست، رب عرش کریم است. پنج نکته گفته میشه، پنج نکته گفته میشه از اینجا به بعد. خوب دقت بفرمایید که گویا این پنج نکته ای که حضرت پروردگار میگوید به نوعی براهین و ادله رجوع الالله و احتراز از عبس بودن آفرینش و خلقت خداوندی است. خیلی زیباست، خیلی زیباست این پنج نکته ای که یک به یک میاد، من قدم به قدم میگم و مطرح میکنم خدمت هست. فرمود فتعال الله، خداوند تعالی دارد. تعالی از ماده علو میاد. کلمه علو و عالی نسبت به غیر خداوند داده می شود. فلا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مسلمانان سستی نکنید، ضعف نشان ندید، بدانید که شما علو دارید، برترید. اگر مؤمنان باشید و به ایمان بپیوندید و صادق در ایمانتون باشید، شما برتری دارید، علو دارید، خداوند به شما جایگاه رفیع داده است. یا مثلا وقتی که شیطان استنکاف میکند از سجده، استکبرت ام کنت من العالین، خطاب میشه آیا تو استکبار کردی یا نه، واقعا جزو عالینی. پس یک کسانی هستن، یه جایگاهی هستن که اینا عالی اند، علو دارند اینها. اما ما اینجا این علو به باب تفاعل میره و میشه تعالی اونگاه به خداوند نسبت داده میشه. و یه اتفاقی که میفتد اینه که هنگامی که بناس علو و خاصه حضرت پروردگار که منحصر در ذات و اوست مطرح بشه، با کلمه تعالی به کار برده میشه. من یه نمونه دیگه خدمت عزیزان بگم. خب یه واژه‌ای که ما خیلی دوستش میداریم و خیلی لذت میبریم از شنیدن این واژه، کلمه برکت هست. مبارک، برکت. برکت یعنی چه؟ خیر ثابت پایدار را برکت میگویم. اصلا در کلمه برکت یه ثبات و دوام افتاده است. به جایی که اشتران رو میخوابانند و جایگاه ثابتی است که شطور همیشه همونجا میخوابانه در ساعات خوابش، بروکات الابل میگن در کلام عرب، یعنی جایی ثابتی که شطور اونجا میمونه. به باغ وحش برکه میگن چون حیوانات ثابتن در اونجا. پس در خود این کلمه ثبات وجود داره. به انضمام خیر، خیر ثابت میشه برکه، هم خیر پایداری که قطع نمیشه. خب ببینید این واژه نسبت داده میشه به ما. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما شب مبارک داریم، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه برات هم دادند. در مورد پدیده های مختلف گفته میشه. اما برکت به مخلوقات نسبت داده میشود با این نکته که این برکت رو و این خیر رو از منشأ برکت دریافت میکنن. عرضی است که در وجودشون میاد، ذاتی پدیده های خلقت نیست. جناب عیسی مریم بعد از اینکه آمد و داره خودش رو معرفی میکند، قال انی عبدالله آتانی الکتاب بعد و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکا. عیسی میگه من بنده خدا هستم، خداوند به من چه داده است؟ بعد میفهمد و جعلنی مبارکا، خداوند منو مبارک قرار داده است. یعنی من از سوی خدا برکت گرفتم. عیسی وجود و مبارکی است. الان که شما 2021 رو شروع کردید، باز برکت عیسی رو در آغاز سال میلادی دیدیم و امیدواریم که این سال سال پرخیر و برکت فزونتری برای بشریت باشد ان شاء الله به لطف الهی. و این برکات جاری است، اما از سوی خداست. حالا در مورد ذات حق همین کلمه به کار برده میشه، برکت. اما به چه شکلی؟ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک الذی بیده الملک. در مورد خداوند تبارک به کار برده میشه، هم تفاعل مبالغه و اوجش رو میرساند، هم ذاتیت رو میرساند. منشأ برکت است خداوندی که تمام ملک و ملکوت در اختیار اوست. در مورد انسان ها به کار برده میشه به دلیل وام گرفتگی از ذات حق. اما در مورد حضرت پروردگار اصالت برکت رو و ذاتیت برکت رو خداوند سبحان با این کلمه و اون اوج رو در مورد حضرت خودش به کار میبرند. کلمه تعالی هم همین معنا رو داره، یعنی علو ذاتی و برتری ذاتی در نهایت بی انتهایی اون میشه تعالی. و همین خاطر کلمه تبارک در مورد ذات غیر خداوند به کار بردن غلط است، تعالی هم در مورد غیر خداوند به کار بردن غلط است. این انحصار به ذات حق دارد. فرمود فتعال الله، الله تبارک و تعالی تعالی دارد. خب اگر ذاتی در بی نهایت علو و بلندا و رفعت بود و تمام علو و برجستگی و برتری در ذات او نهادینه بود و از ذات او برمیخواست، دیگه چنین ذاتی و چنین حقیقتی فعل عبس ندارد، کار بیهوده نداره. خداوندی که در نهایت برتری است کار سخیف انجام نمیده، کار خرد انجام نمیده، کار بیهوده انجام نمیده. یعنی خود علو ذاتی و بی انتهای الهی دلیلی است برای اون که افسبتم انما خلقناکم عبثا خیر، و دلیلی است برای این که وانکم الینا لا ترجعون، نه رجوع الی الله داده خواهید شد. این نکته اول. به دنبال اون فرمود الملک، فتعالی الله الملک. خب کلمه ملک در همین اخیراً خدمت عزیزان عرض کردم که ما در مورد انسان‌ها مالک داریم و ملک داریم. به کسانی که اختیار اشیاء و اجناس در دست اونهاست مالک میگن. اختیار این کتاب و میز و خانه و قلم و دوات و غیره و فلان و بفرمایید پول و غیره و اینها میشن مالک. اما کسانی که فرمانی بر اشخاص صادر میکنن، عبدان رو در اختیار میگیرن، به اینها در دنیا قاطعا ملک میگیم. حکمران و پادشاه و فرمانروا و رئیس جمهور و غیره و این تعابیری که در اشکال مختلفش داشتیم. این در مورد انسان هاست. حالا در دنیا ممکن است بعضی از انسان ها مالک باشن، ملک باشن، یکی باشن، اون دیگری باشن، اما در مورد حضرت پروردگار تفاوتی بین مالکیت و ملکیت خداوند نمی کنن. در تفسیر حمد این رو من نوشتم و مطرح شده است که شما میگید مالک یوم الدین، قرائت دوم قطعا میتوانید بگویید ملک یوم الدین. در مورد ذات هم تفاوتی بین مالک و ملک نیست. فراتر از این قل اللهم مالک الملک، تمام ملک و تمام فرمان روایی و اختیار داری در قبضه ملک الهی و قدرت خداوندی است. پس در مورد ذات هم مالک و ملک تفاوتی نمی کند و مقام ملک بودن ذات احدیت، حکمرانی، چیرگی، غلبه، سیطره، فرمانروایی مطلق حضرت پروردگار از ازل تا ابد است. اون حقیقت اقتدار و قدرت، حقیقت حکمرانی در کلمه الملک تجلی می‌کند. الملک، خب خداوندی که در نهایت اقتدار و در نهایت قدرت است و هیچ ضعفی در کار او وجود ندارد، چرا کار عبس انجام بدهد؟ خداوند که نیاز به قدرت نمایی نداره که جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش، این کوزگر در چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. خدا بخواد یه قدرتی نشان بده، انسانی بیافریند، آسمانی بیافریند، زمینی بیافریند. خداوند حکمران بی انتهای بلا منازع نیاز به این صحنه ها و این صحنه گردانی ها ندارد. لذا الملک کار عبس از او سر نه. اگر ملک است، اگر حکمرانی و فرمان روایی بی انتها دارد و مالک الملوک است و مالک الاملاک و مالک الملاک است، اگر این چنین است، پس عبس در کار او نیست و رجوع الالله لازمه الملک بودن است. خب این شد چی؟ دوم، فتعالی الله الملک، به دنبال آن فرمود الحق. سومین نکته، سومین بحث و برهان، فتعالی الله الملک الحق. کلمه الحق رو باز هم اخیراً دیدیم. معنای واژه اولا ثبات است، اون ثبات حقیقی میشه حق، و شاید بتوان گفت از اون زبده اسماء حسنای الهی خود کلمه حق است. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، هو الحق، خداوند حق. نقطه مقابل اون باطل، هر امر بی اساس، بی بنیاد، بی خیر، ناپایدار رو باطل میگیم. هر اون چرا که ثبات و ریشه و بقا و دوام و جاودانگی و ابدیت داره میشه. هر امری که در اون بهره از حقیقت وجود نداره میشه باطل. هر امری که در اون سرشار از حقیقت است میشه حق. یعنی ثبات و حقانیت در کلمه حق است. الملک الحق، خب خداوند جلوه تمام و اتم حق است. هر آن چرا، هر گفتیم در الوزن و یوم زن الحق در آیات قبل گفتم، هر اندیشه‌ای که به خدا منتسب می شود، هر گفتاری که ریشه الهی دارد و هر عملی که استناد به حضرت حق میشه، میشه حق. اینا هم توصیف به حق میشن، یعنی جلوه صفت الهی و حقانیت خداوند میاد رنگ میزنه به این امور، اینها هم میشن بهره از حق دارند، بهره از حق دارند و حقیقت دارند. حالا اینجا این نکته بسیار زیبا و لطیفی است که ایفم میاد امشب نگم و رد بشم. گاهی اشاره کردم خدمت دوستان، در اسماء حسنا الهی در قرآن یه قاعده ای داریم که این قاعده ازدواج است، قاعده زوجیت است، یعنی جفت جفت آمدن اسماء و صفات الهی. اینی که میبینیم حضرت پروردگار صفات خودش رو در کنار یک دیگر میارد، این امر اتفاقی نیست. یعنی این که شما میگید ان الله سمیع و بصیر، این که میگید خداوند مثلا فرض بفرمایید ولی و حمید، خداوند الملک القدوس، این که ذات حق مثلا غنی و حمید، این جفت جفت آمدن صفات الهی قصه بسیار مهم پیچیده ای دارد که شاید کمتر به این توجه شده. عنایت بفرمایید بزرگان علم اخلاق فرقی نمی کنه، آخوند ملا احمد نراقی، پدر آخوند عرض به ملا مهدی نراقی، این بزرگان وقتی دست به تألیف کتاب اخلاق می زنن روی یه حدیث خیلی تکیه می کنن. اولش میگن که پیامبر فرموده است که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد، فرموده است که تخلقوا به اخلاق الله، متخلق بشید به اخلاق الهی، تخلقوا به اخلاق الله. این همونه که داریم میگیم، یعنی غایت خلقت انسان و نهایت وجود انسان اینه که انسان متصف به اخلاق الهی بشه، نیابت کند از اسماء و صفات خداوند، میشه خلیفت الله، میشه انسان کامل، هنگامی که به این اوج میرسد تخلقو به اخلاق الله. خب ببینید در باب تخلق به اخلاق الهی یکی از کلیدهای عجیب آموزش این باب همین جفت بودن اسماء و صفات الهی در قرآن کریم است. به عنوان نمونه همین هایی که اسم بردم، مثلا اگر فرمود ان الله سمیع و بصیر، باب تخلق به اخلاق الهی در این جهت گشوده می شود. انسان ها در دریافت ادراک های خودتون و داوری های خودتون توجه داشته باشید که نمی توانید بر سمع و شنیدار به تنهایی تکیه و اعتماد کنید، بلکه حاجت به دیدار هم دارید، هم ادراکات سمعی می خواهید هم بصری می خواهید. یعنی کرد مردی از سخندانی سآل، حق و باطل چیست ای نیکو مقال، گوش را بگرفت و گفتین باطل است، چشم حق است و یقینش حاصل است. اون حکایت زیبا و دلکش، این که انسان تکیه بر سمع و بصر بکند، دیدنی ها و شنیدنی ها ادراکات کامل و جامع انسان را رقم بزند، اتصاف به اسماء الهی است، تخلق به اخلاق خداوندی است. آموزش اینی که الان اشاره کردم خداوند ولی حمید است، ذات حق در ولایت خود به تمام پسندیدگی عمل می کند، اگر ولی است و اختیار در دست اوست، الله هو الولی، اما در نهایت هم یعنی تمام تصرفات خداوند در مسیح صلاحیت مولا علیه است، اون کسی که بر او ولایت دارد. اگر مردمان یه وقتی یه ولایتی به شما دادن، پدری شدید که در یه حیطه‌هایی در یه ابعادی ولایت پیدا کردید، شدید ولی یه دانش آموز، اگر ولایتی پیدا کردید در بعد عرض به خدمتون حکمرانی، مثلا الولایات و مزامیر و رجال، میدان مزمار و بالاخره چابک کردن انسان‌ها و به محک کشیدن انسان‌هاست، در ولایتی که خدا به شما داده است در دنیا باید حمید عمل کنید که متصف به اسماء و صفات الهی و اخلاق خداوندی باشید. اگر خدا به شما غنایی داد، خداوند غنی حمید است، لله خزائن السماوات والارض، تمام مجموعه آسمان ها و زمین از آن خداست و در اختیار بندگانش قرار می دهد این نعمت ها را، اما در این حال میگه منزل لذی یغرز الله قرزن حسنا، برای آبروی جمعی از بندگانش خداوند اعانه میگیرد، تقاضای قرض میکند که انسانها به انسانها لطف کنند و محبت کنند و بپردازند. این چه قناعی است که با چه حمدی خداوند این رو امراه کرده است. انسانها اگر گشایشی در دست شما ایجاد شد در دنیا و خداوند یه دریچه‌ای رو گشود، بابی رو به لحاظ رزق و روزی باز کرد براتون، بدونید باید حمید باشید، باید پسندیده در اون اموال عمل کنید. جوری عمل نکنید که انسانها بگویند درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. جوری عمل نکنید که برای شما مضمون بیاورند و مطالب دیگری بگویند که دیگه نمیخوام الان لب باز کنم. به اون حقدها و حسدها و کینه ها رو نجوشانید. با تصرفات مسرفانه، متجملانه، خودخواهانه و متکبرانه و طمع‌ورزانه خودتون در مسائل مالی و جامعه رو با آشوب نکشید و نظام سرمایه و سلطه رو حاکم نکنید، به این شیوه و قوقا در جامعه بشری به پا نکنید، بلکه غنی حمید باشید. حالا اینجا فرمود الملک، اما به دنبال اون فرمود الحق، ملک الحق. وای چقدر زیباست. بالاخره در دنیا هم این آمده است، این ملک و حکمرانی ها و این تصرفات اومده است. لابد دل ناس بن امیرن، امیر المومنین در نجر بقیه می فهمن جامعه بدون حاکمیت نمیشه، نیاز به امیر دارد، نیاز به حکومت دارد که قواعد و انتظامات اجتماعی و غیره در جامعه پیاده بشه. لابد دل ناس بن امیرن برن کان او فاجرا، چه امیر شایسته باشد چه نباشد، جامعه بدون حاکمیت به حکومت و اداره جمعی ادامه نمیده، نمیتونه استمرار داشته باشه، میشه جنگل. اما متاسفانه ببینید عزیزان، سابقه ذهنی انسانها وقتی که نگاه میکنیم 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال قبل، خاطره خوشی در حافظه ذهنی انسانها از امرا و سلاطین و شاهان و قدرتمندان وجود نداره. کجای تاریخ میتونیم یه نقاط روشنی رو ببینیم از حکمرانان بسیار اندک که خاطره نیکی از اونها مونده باشه؟ نوعاً وقتی نام سلاطین و قدرتمندان برده میشه، ارباب قدرت در کنار اون سیطره و منفعت جویی و قدرت طلبی و خودخواهی و زرندوزی و ظلم و ستیزه و تبعیض و بیعدالتی تو ذهن انسانها به لحاظ تاریخی در شرق و غرب عالم گذر میکنه و میاد. این یه نکته ایست که در ذهن انسان ها وجود داره. بگذارید تنوعی ایجاد کنم، محضر مبارکتون یه مختصری زمان میگیرد، اما بد نیست یه لطافتی داره این حکایت و این ماجرایی که از مخزن الاسرار خدمت دوستان میخوانم و یادی از حکیم نظامی گنجوی میکنیم. سید کنان مرکب نوشیروان، دور شد از کوکبه خسروان. خیلی زیباست. سید کنان مرکب نوشیروان، دور شد از کوکبه خسروان. رفتن به شکار و جناب نوشیروان با وزیرش به اصطلاح فاصله گرفتند از شکارگاه و نخجیرگاه. استعذار دارید در مورد انوشیروان یه صفتی رو گاهی به دنبالش می آوردن در منابع تاریخی، گاهی انوشیروان عادل. و می دانیم که یه حدیثی رو که خب دیگه همین اول عرض می کنم، مجعول و ساختگی ساختن، شاید کسانی که می خواستن تاریخ 2000 ساله 2500 ساله غیره بسازند کمک به افروختن این سخن می کردن که ولی تا این احادیث از احادیث شعوبیه است، یعنی از این ناسیونالیست ها، که ولد تو فی زمن من کل عادل، پیامبر فرمودن من در زمان یک سلطان عادل به دنیا آمدم و انا بذالک نوشیروان، و مرادشون نوشیروان بود که میدونیم این حدیث نیست اصلا و در هیچ منبع و مأخذ حدیثی ما این رو نداریم و وجود نداره و این جعل و باطل و دروغینه این حدیث. و بالاخره نوشیروان هم دیگه تاریخ باید گواه بده، بالاخره قابوسنامه که می نویسد اون زنجیر عدالت رو که آویزان کردن، اگر کسی مظلمه ای دارد، تظلمی دارد، این زنجیر رو تکان بده. هیچ وقت اون زنجیر رو کسی تکان نداد مگر یه وقتی یه اولاغی رد شد به اون زنجیر خورد. من نمیدونم حالا دیگه بیشتر واقعیت های تاریخی را، اما سید کنان این در قالب فابل گفته میشه، این مطلب البته نظامی در قالب این رو از زبان حیوانات یه بخشش رو میخواد مطرح کنه، حرف دلش رو میخواد بگه. سید کنان مرکب نوشیروان، دور شد از کوکبه خسروان، مونس خسرو شده دستور و بس، خسرو و دستور و دیگر هیچ کس. خود دستور یعنی وزیرش، با وزیرش با هم دار. شاه در آن ناحیت سیدیاب دید دهی چون دل دشمن خراب. تو اون شکارگاه دیگه روستای ویران نابود. ما دید دهی چون دل دشمن خراب، تنگ دو مرغ آمده در یکدگر، و از دل شه قافیه‌شان تنگتر. دید دو مرغ، دو تا جغد تو خرابه ویرانه میکنند، اینها دارن با هم تنگ صحبت میکنند و سر تو هم دادند. و گفت به دستور چه دم میزنند، چیست سفیدی که به هم میزنند؟ به این وزیرش بزرگمهر گفت که بوزرجمهر گفت که اینها
چی دارن میگن اینطور تنگ فرو رفتن در هم به نظر تو؟ گفت وزیر ای ملک روزگار، گویم اگر شه بود آموزگار، اگر شما لطف کنید و از جایگاه شاهی بزیرید پایین و این رو عالمانه نگاه کنید، من امان بدید خلاصه میتونم به شما بگم. این دو نوا نز پی رامشگری است، اینا ندارن با عملان طرب میکنن خوشگذرانی میکنن، خطبه ای از بحر زناشوهری است، بلکه داره خواستگاری میکنه. یکی از این جغدها داره برای پسرش خواستگاری میکنه از اون دختر این جغد دیگه. این دو نوا نسبه ی رامشگریست، خطبه ای از بحر زناشوهریست. دختر این مرغ بدان مرغ داد، شیرباها خواهد از او بام داد. میگه حالا مهریه چی می، چند تا سکه میدی، چی میدی مهریه و چه خواهی داد مهریه رو؟ شیرباها خواهد از او بام داد. خب حالا چی شیرباهایی میخواد؟ کین ده ویران بگذاری به ما، نیز چنین چند سپاری به ما. این صاحب دختره، مرغی که مادر دختره، پدر دختره، این میگه که مهریه و کابین دختر من اینه که همین روستا، همین ده ویران رو باید به ما بدی و یه چند تا هم مثل این بدی. کین ده ویران بگذاری به ما، نیز چنین چند سپاری به ما. آن دگرش گفت، جناب سلطان، آن دگرش، اون مرغ دیگه گفت چشم. آن دگرش گفت که از این در گذر، این که چیزی نیست. آن دگرش گفت که از این در گذر، جور ملک بین و برو غم مخور. حالا باید مخر بخونیم. گر ملک این است، نگران نباشت، گر ملک این است و نبس روزگار، زنده ویران دهمت صد هزار. گر ملک این است و نبس روزگار، زنده ویران دهمت صد هزار. این که چیزی نیست، با این شیوه حکمرانی و سلطنت به تو از این دههای خراب و مملکت خراب خیلی خواهم داد. در ملک این لفظ چنان در گرفت، کاه برآورد و فغان بر گرفت. دست بزد بر سر و لختی گریست، حاصل بیداد به جز گریه چیست؟ زین ستم انگشت به دندان گزید، گفت ستم بین که به مرغان رسید. جور نگر که از جهت خاکیان، جغد نشانم بدل ماکیان. ای من غافل شده دنیا پرست، بس که زنم بر سر از این کار دست. مال کسان چند ستانم به زور، غافلم از مردن و فردای گور. تا کی و کی دست درازی کنم، بار سر خود بین که چه بازی کنم. ملک بدان داد مرا کردگار، ملک بدان داد مرا کردگار. تا نکنم آنچه نباید بکار، من که مسم را به زرم دودند. می کنم آنها که نفرمودند، نام خود از ظلم چرا بد کنم. ظلم کنم وای که بر خود کنم، بهتر از این در دلم آزرم باد. یاز خدا یاز خودم شرم باد. خیلی زیبا و جالب این نکته تاریخی رو بازگو میکند، نظامی گنجوی مطرح میکند. و ماجرا این است عزیزان، به همین خاطر در قرآن از باب تخلق و به اخلاق الله، آموزش دادن و تخلق انسانها به اسماء و صفات الهی میفرماید سوره مبارکه جمعه، الملک القدوس، خداوند ملک است در نهایت قدرت و حکمرانی، اما قدوس در نهایت قداست، در نهایت پاکیزگی. حکومتی و حکمرانی که در اون پاکیزگی باشد، حکومت و حکمرانی که علی ابن ابی طالب این کفشای وصله زده رو که صدهار با شنیدید کنار همین جفت رو بگذارد و بگوید ابن عباس، حاکمیت بر این مردمان ارزشش برابر با این کفشای وصله زده برای علی نیست. الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر من بتونم حقی رو به صاحب حق برسونم و باطلی رو دفع کنم. این میشه الملک القدوس، قداست در این ملک باشد. فرمود الملک الحق، اینجا به حقانیت ذات حق اشاره کرد، ملک حق، خداوندی که در نهایت حکمرانی و ملک، اما تمام ملک او بر اساس چیست؟ حق نباته. امر او حق است و حکم او حق است و تدبیر او حق است و سزا او حق است، جزا او حق است، خلق او حق است، آفرینش او حق است. معقیقت تمام اینها میاد توصیف چی میشه؟ در قبال ملک باطل، الملک الحق. خب حالا ببینید، تعالی الله یک، دو الملک، سه الحق. اگر خداوند حق است، آفرینش او حق است و آفرینش حق اقتضای عوض نمی کنه. اگر خداوند حق است، مقتضای حق و حقیقت اینه که الیه ترجعون باشد، نه اینکه لا ترجعون باشد، باید رجوع الالله باشد. جزا، ثواب، کیفر، رحمت، قهر، ابدیت، جاودانگی باید استمرار و دوام و ادامه این حیاتی باشد که انسانها دارن تجربه میکنن و این زندگی مقدمه‌ای باشه برای کتاب حقیقی وجود و هستی انسانها بر اساس حقیقت خداوندی. الملک الحق، چهارم، لا اله الا هو، لا اله الا هو، نیست الهی جز او. لا اله الا هو، اله از ماده الهه به معنای از مصدر العبودیه و العباده به معنای معبود، اله به معنای هیچ معبودی جز او نیست. یکتایی وحدت در معبود بودن دارد خداوند سبحان. خب معبود است و اون همه خلق عبد و بندگان او مخلوقات و ذات او معبود است و معبود یکتایی که جز او معبودی نیست. اگر خداوند وحدت و یکتایی در معبود بودن دارد، معبود یکتا واحد کار عبث نمی کند، هیچ نیازی ندارد به کار عبث. اون یکتایی و وحدانیت خداوند اقتضا می کند که مانند دیگر پدیده ها و موجودات کار باطل و عبث نکند خداوند سبحان. فتعال الله الملك الحق، لا اله الا هو، این شد چند؟ چهارم. پنجم، رب العرش الكریم، و خداوند رب عرش کریم است، رب العرش الكریم. خب عرش رو قبلا هم گفتیم، یعنی چه؟ نماد قدرت الهی است، نهایت اقتدار خداوندی و حکمرانی خدا و سیطره ذات حق در آفرینش را، علو نهایت قدرت را و نماد قدرت الهی را کلمه عرش در قرآن نشان میدهد. اما فرمود و هو رب العرش، خداوند پروردگارت، یعنی قدرت الهی در قالب تربیت و نظام تربیت در آفرینش پیاده میشه و محقق میشه. رب العرش است این قدرتمندی، اقتداری که در قالب ربوبیت ذات حق در وجود و آفرینش محقق می شود. اما یه وصفی آورد، رب العرش الکریم، برای عرش صفت کریم اومد. عزیزان می دونن صفت کریم رو همیشه اشاره کردم، اینجا ولو از ماده کرامت و ارجمندی میاد، اما اصطلاح کلمه کریم، کلمه کریم اصطلاح در قرآن، یعنی الشریف فی کل نوع، به فرد ممتاز در هر مجموعه کریم گفته میشه در قرآن. برای تنوع ذهنی دوستان عرض میکنم، خب ذات حق ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده امروز در روی زمین نیست الا اینکه خداوند روزی اون رو پیش بینی و تأمین کرده است، یعنی در ذات آفرینش نهاده است و این موجوداتن من جمله انسان ها که باید بریم وبتقو عند الله الرزق، باید بریم این رزق رو بجوییم در آفرینش و رزقمون رو به دست بیاریم از این خلقت. اما رزقی که خداوند در دنیا به این وفور قرار داده است که وجعلنا الارض کفاتا احیاء و امواتا، پاسخگوس برای انسانها، این زمین زنده و مرده انسانها رو در بر میگیرد، اما در این حال رزقی که خدای سبحان در دنیا به آدمیان میدهد اشکالاتی در آن وجود دارد، نه اشکالات، یعنی به نسبت به رزقی که در جهان آخرت به انسانها داده میشه. لذا از رزق جهان آخرت تعبیر میشه چی؟ ولهم رزقون کریم. اما رزق دنیا کریم نیست. چرا؟ به دلیل اینکه به لحاظ ساختار، ساختار و وضعیت و محدودیت هایی که در ذات دنیا قرار داده شده، اصلا مفهوم دنیا رو خداوند این گونه طراحی کرده است و باید اینطور طراحی میشده است، در دنیا ما روزی هایی که داریم منقطعن، پایدار نیستند، گاهی هستند و گاهی نیستند. اینطور نیست که همیشه ما مرزوق باشیم به یه مقدار با وفور رزق، یعنی گاهی کاستی هاست، گاهی قحط هاست، گاهی نبودنی هاست، گاهی تورم هاست، گاهی گرانی هاست، گاهی نداری هاست، فقر هاست. این استمرار رزق نیست همیشه لاینقطع برای انسان. دو، روزی هایی که در دنیا داریم جامع نیست، یعنی پازل رزق همیشه کنار هم نمی نشیند، گاهی روزی میاد اما در کنارش چیزهایی رو از دست میدی. این قاعده دنیاست. به تعبیر امام علی، لا تصیبون نعمتا الا بفراغ اخرى، یه نعمت میدن اما یه نعمت ازتون میگیرن. شما ببینید خیلی از انسان‌ها رو ملازم کنید عزیزان، به یه مقطعی از عمر میرسن که دیگه همه چی جمعه، خانه، زندگی، ماشین، وسیله نقلیه، نمیدونم برید فراترش ویلا چه فلان، همه موقعیت‌ها هست، اما تو چه شرایط سنی هست؟ تو شرایطی که آباد برن ماهی یه مرتبه پیش دکتر دیابت چک کنن خودشون رو، باید برن قلبشون رو، استنت قلبشون رو چک کنن، باید نمیدونم عرض به خدمتون کم کم به عینک و سمعکشون فکر کنن. دیگه در شرایط این نعمت ها جمع شده است که توان بهره برداری از این نعمت ها رو ندارن. یه چیزی بهشون داده میشه اما چیزها ازشون گرفته میشه. گاهی شوخی کردیم دیگه، عذرخواهی میکنم، خواندیم دیگه، جناب سعدی را آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود، کوزه بودش آب می نامد به دست، آب چون شد یافت کوزه خود شکست. ترجمه کرده سخن امیرالمومنین رو به این زبان ادیبانه. این نعمت دنیا، رزق دنیاست. گاهی رزقهای دنیا در پیش یه توقعات و یک انتظاراتی میاره که انسان پشیمان میشه و نمیخواد اصلا. یه رزقی به انسان میرسد چون دنیا دنیای واسطه است، توسط وسائط به انسان میرسه، اما در قبالش که انتظار و توقعاتی میاد که انسان باید سرشو به زیر بیاره در قبال این انتظارات و توقعات. دیگه از عمق دل میگوید که ترک احسان خواجه اولاتر ز احتمال جفای بوابان، به تمنای گوشت مردن به ز تماشای زشت قصابان. اصلا نخواستیم آقا، عطایش را به لقایش بخشیدیم. این سه نکته در جهان آخرت برداشته میشه. رزق آخرت لهم اجرون غیر و ممنونه، قطع نمیشه، استمرار و پایداری. همه چیز اون جمعه، ما تشتهیه الانفس، هر چرا که بخواهند هست، هیچ کاستی و نقص توش نیست. سوم، وقتی این رزق رو میدن به انسان ها میگن ذالک به ما اسلفتم فی الایام الخالیه، ممنون شما هم هستیم، بهتون تقدیم میکنیم این رو، حتی از سوی ذات حق. مانند لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزای دنیا نیست که منت و عزا داشته باشه. با چنین زیبایی اینا هم آخذین ما آتاهم ربهم، به اشتیاق انسان ها این رزق آخرت رو میگیرن. لذا رزق آخرت نامش چیه؟ رزق کریم، برخلاف دنیا که اینطور نیست. حالا ببینید اینجا فرمود عرش کریم. عرش نماد اقتدار و قدرت، اما قدرت خداوند ممتازترین قدرت است. قدرتی است ذاتی بی انتها، در عین لطافت، در عین بخشندگی، در عین رحمت، در عین کتب علی نفسه الرحمه. خداوند این گونه عرش و اداره جریان قدرت خودش رو در وجود میدهد که مثقال ذره ای در اجرای عرش الهی و قدرت الهی لا یظلم الناس شیئا، نه ظلمی است بلکه عفاست، اغماز است، رحمت است، فرصت دادن است، بازگشت است، خریداری از بندگان است. ان الله یغفر الذنوب جمیعا است. الله اکبر. خب خداوندی که دارای عرش کریم است و ربوبیت و پروردگاری او چنین قدرتش رو جاری میکند، آیا کار عبث میکند؟ خیر. آیا انسان ها پایان و فرجام بازگشت به سوی او ندارند؟ بله قطعا دارند. ملاحظه فرمودید 5 تا صفت گفته شد به دنبال اون کلمه فتعال الله، 1، 2 الملک، 3 الحق، 4 لا اله الا هو، 5 رب العرش الکریم. و در حقیقت میشه گفت این 5 تا به نوعی مستنداتی و براهینی بودند برای اجتناب از عبث بودن خلقت و استواری آفرینش و مسلمیت رجوع انسانها به سوی اسماء و صفات الهی و جهان باقی و جهان آخرت و حکم و فرمان و رحمت و قهر حضرت پروردگار. و من یدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا یفلح الکافرون. دیگه ما 2 آیه باقی موند که انشاءالله باید این دعایه رو خدمت عزیزان و دوستان مطرح کنم. یه تذکری هم در افحسبتم انما خلقناکم عبسا موند که من اون بعدش رو سوای نگرش فلسفی، حکمی، اعتقادی، یه بعد اخلاقی هم در این آیه موند که مایل بودم بگم اما دیگه لابلای سخن هموار نشد مسیر کلام. انشاءالله سعی میکنم که این نکته رو هم فردا شب آغاز مطلب خدمت عزیزان تقدیم کنم و به حول و قوه الهی در شب پایانی مجموعه این 30 شب متعلق به بانوی دو عالم سیدتون سائل عالمین سوره مبارکه مؤمنون رو هم فردا شب انشاءالله انشاءالله به پایان خواهیم برد. پروردگارا ما را با این اسماء و صفات و این حقایق ناب به خودت بیش از بیش آشنا بگردان. پروردگارا وجود ما را از عبس به در آور در این زندگی و ما را استحقاق و لیاقت رجوع به اسماء و صفات خودت رو مرحمت و عنایت بفرما انشاءالله. خب من امشب با توجه به این که دیگه تمام میشه ایام فاطمیه ما امسال و نمیدانیم آیا خواهیم بود سال آینده ای رو درک کنیم و باز این افتخار رو داشته باشیم به نام بانو سخن بگیم یا نه، اما مایلم که از سوزه های دل ایشان یه گوشه ای رو خدمت عزیزان به این شکل مطرح کنم و از مظلومیت بانو. بخاری، صحیح بخاری است، جلد 5 صفحه 82 و جلد 8 صفحه 3. فوجدت فاطمه علی ابی بکر، یعنی غضبت، فاطمه بر ابوبکر غضب کرد، فهجرت و از او هجران کرد، همانی که در پارسی میگیم قهر، و با او قهر کرد. فلم تکلمها حتی توفیت، و تا زمانی که جان داده شد بانو با او سخن نگفت. صحیح مسلم جلد 5 صفحه 154. شرح مسلم، نمیدانم، ابن حبان و و و طبقات ابن سعد، تاریخ مدینه دمشق، طبری، اینا همه 50 تا بیشتر برای عین این عبارتی که عرض کردم سند تاریخی دقیق و صحیح در میان منابع اهل سنت. احمد حنبل مسند، فهجرت فاطمه ابوبکر، از عایشه نقل میکنه، فهجرت فاطمه ابوبکر، زهرا مرضیه با خلیفه قهر کرد، فلم تزل مهاجرت او حتی توفیت، و این ادامه داشت تا زمانی که بانو جان داد و جان داده شد و به رضوان الهی پیوست. و این رو همینطور در منابع دیگه که با حالی که میدانیم که پیامبر فرمودن که روا نیست که بیشتر از 3 روز مسلمانی با مسلمان دیگر قهر کند، اما زهرای مرضیه چنین کرد و تا پایان عمر، یعنی اگر 95 روز عمر ایشان بعد از پیامبر بود، تمام این 95 روز را تا شهادت، تا لحظه آخر هیچ صحبتی نکرد و چنین نشان داد و چنین برخوردی را ادامه داد. چرا؟ چرا زهرای مرضیه، یعنی فاطمه، تنها راهی که براش میمونه دو تا راهکار است. در زمان حیات خودش تنها کاری که میتونه انجام بده اینه که دیگه قطع این ارتباط کلامی و قطع ارتباط رفتاری کند با دستگاه حاکم و تمام نارضایتی و عدم خرسندی خودش رو برساند. چرا؟ چون پشتوانه ای دارد، با اون پشتوانه اینه که یا فاطمه ان الله لیغضب لغضبک و یرضی لرضاک. من اگر ادله این رو بخونم باز دنیا دنیا دلیل این سخن پیامبر در منابع شیعی و سنی است که فاطمه خداوند به غضب تو غضب میکند، به رضای تو رضا میدهد. پیامبر فرمود فاطمه یرضی الله لرضاه و یغضب لغضبه، فاطمه کسی که خدا به رضای او رضا میدهد و غضب میکنه. فاطمه تو بزعتون منی فمن آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله، پاره تن من است، هر کی آزار بدهد اون رو من آزار داده، هر کی من آزار بده خدا رو آزار داده. زهرای مرضیه به پشتوانه این ده ها متن متفاوت که از پیامبر نقل شده است اثبات کردن این معنا رو، یعنی تنها راهی که الان دیگه فقط مونده برای ایشان برای اثبات مظلومیتش و حقیقت وجودی خودش و همسرش اینه که چون این کاری رو انجام بده. و من متاسفم که این عبارت رو میخونم خدمت دوستان عزیز. قبل از اینکه کار دوم رو بگم، متاسفانه حالا ببینید در قبال این به چه مسائلی متوسل شده. مثلا ابن کثیر در البدایه و نهایه یقول، میگوید بله این طور بوده است، فاطمه این کار رو کرد، اما هیه امرأتون من بنات آدم، یه زن از بچه های آدم، تأسف کما یتأسفون، مثل یک زنی ناراحت میشه، هم ناراحت شده فاطمه، ولی ایست به واجبت الاسمه، اهمیتی نداره که معصوم که نبوده، مع وجود نص رسول الله و مخالفت ابوبکر صدیق، با ابوبکر صدیق از او ناراحت بوده است، عکس ماجرا. و اهمیتی ندارد اینکه زهرا غضبناک یا ناخرسند بر خلیفه باشد، بلکه اینجا مقام شامخ زهرای مرضیه رو به زیر می کشد تا طعنی برای خلیفه ایجاد نشه. مثل این سخنان در طول تاریخ از زبانهایی داریم که من دیگه شایسته نمی بینم اصلا اشاره کنم و بیشتر دلهای شما عزیزان رو به درد بیارم با این سخنان و استوار و متقن پیامبر و کار مسلم زهرای مرضیه. این قسم اول. و قسم دوم، آخرین کاری که دیگه میتونست فاطمه صدیقه نشان بدهد برای اثبات حقانیت خودش و عدم حقانیت جبهه مخالف، نبود مگر توصیه‌ای که باز صدها سند مسلم و روشن، توصیه برای اخفاء قبر. اخفاء که فلا تعلم، راضی نیستم علی جان است تو، فلا تعلم احدا قبری، مگر آن که به هیچ کس قبر من را از کسانی که من ظلم کردن نشان ندی. و خود راز اخفاء قبر و مخفی بودن قبر، معمای اخفاء قبر حضرت زهرای مرزا، یه تاکتیکی بود، یه سیاستی بود که زهرای مرزیه پیش گرفتن به دنبال اون قسم قبلی. یعنی تنها کاری که میتونستن بکنن برای نشان دادن مظلومیت خودشون و اون اوج سوز وجود و جان به اون چه بر او رفته بود، این مسئله قهر و استمرار اون به نشان دادن ناخرسندی و غضب و اخفاء قبر، که این دو با هم دیگه دنیا دنیا حکایت و قصه پرغصه در اون وجود دارد که باید گفت فلعیل امور تدفن و سر را بزعت المصطفى و یعفا سرا. چرا بانوی آسیب دیده، رنج دیده، تنها یادگار پیامبر باید در دل شب مظلومانه و غریبانه به خاک سپرده شود؟ و این جمله را همیشه گفتم دیگه، بالاخره وقتی که میرندیم دوستان اهل دل اونجا دیگه این سونسون میچرخن تو مدینه، حرفشون نهایتاً اینه که یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. خداوند سبحان دلهامون رو به حقیقت مرام فاطمی، کلام فاطمی، روش فاطمی آشنا و عارف بگرداند و ما رو در دنیا فاطمی کند و در آخرت به شفاعت زهرا مرضیه بهره‌مند بگرداند انشاءالله. متشکرم از حوصله عزیزان، شما رو به خدا می سپارم تا فردا شب و السلام علیکم و رحمت الله.